زندگی ساز دل است، تو نوازنده این سازی و بس. بنواز از عشق، از مهر، از همین همدلی ساده کوچک. من و تو با هم نبض این زندگی و نبض وطنیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم عزیز ایران سلام، روزتون بخیر. اینجا نبض وطن رادیو سلامتی، خیلی خیلی خوش اومدین. امیدوارم که حالتون خوبه، خوب باشه، لحظاتتون پر از امید باشه، که امید نوره مثل خورشید، زندگی بخشه. امروز اولین روز مرداده. آها دیگه تیر ماه تموم شد. آرزو میکنم این ماه تازه برای هممون پر خیر و برکت باشه. الهی آمین. شما برنامه نبض وطن رادیو سلامت رو میشنوید. این برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت تقدیم حضورتون میشه و مثل همیشه بخشای متفاوتی داره. خب در بخش اولی گفتگوهای امروزمون میخواییم به مناسبت شروع هفته هموفیلی در مورد هموفیلی و نشونه هاش صحبت کنیم. گفتگوی بعدیمون مثل همیشه مربوط به تغذیه است. اگه میخواییم با تغذیه مناسب برای سلامت چشماتون آشنا بشین، حتما این بخش رو با دقت بیشتری بشنوید. بخش سوم گفتگوهای امروزمون در مورد چکاپ‌های دوره‌ای، یا بهتر بگم سلامت سنجی یا بهازمایی بعده، و می‌خوایم به این سوال پاسخ بدیم که انجام کدوم بهازمایی ضروریه، یا همون چکاپ‌ها، و انجام چه آزمایش‌هایی رو باید جدی بگیریم. و مثل همیشه خانم قندی هم برامون بخشای آماده کردن که در فاصله های برنامه میشنویم، و بسته خبری خانم فاطمه شهبازی رو هم مثل همیشه میشنویم. این بسته خبری آخرین اخبار حوزه سلامت. اما بریم سراغ موضوع گپ و گفت امروزمون با شما که جذابترین قسمت این برنامه است. امروز میخوایم از دیدن زیبایی ها حرف بزنیم و سوالمونم از شما اینه که از نگاه شما زیباترین اتفاق زندگی چه اتفاقی است؟ پاسخ این پرسش را از طریق شماره پیامک 3102 برامون بفرستید، یا بشنویم صدای گرم و پرمهرتون را از طریق شماره تلفن 226528-76.
همه چی واسه تو ولی دل تو برام، چیزی به غیر تو نمیخوام، نه نمیخوام. اونی که نفسم بنده به نفساش، تویی فقط که میمونه پاش بدونی کاش. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا. هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم. دنیا اومدی تو دنیا، تو دستم، عاشق تو هم، عاشق تو هم. میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم، واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی، عشق تو واسه من تکراری نمیشه.
یکی از زیبایی های زندگی شنیدن یک موسیقی زیباست که همینک تقدیم حضورتون شد. قرار شد شما هم به ما بگید که به نظر شما، شما خودتون بلدید که چطوری میشه زیبایی های دنیا رو دید، زیبایی های زندگی چه چیزایی از نظر شما؟ با ما همراه باشید. دقت کردین دوستان، به بعضی اگه یه شاخی گل رز بدی به جای اینکه محو ظرافت و زیبایی گل بشن، به جای اینکه از عطر گل لذت ببرن، تیغهای ساقی گل رو میبینن، اونا رو میشمرن و همش مراقب اون تیغان. این دوستان اون کسایی هن که معمولا نیمه خالی لیوان رو میبینن. اگه یه صفحه سفید باشه و یه نقطه کوچیک روش باشه، به خاطر اون نقطه کل صفحه سفید رو بیخیال میشن. اینجاست که میگن چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. به نظر شما چطور میشه مثبت نگر بود و به همه چیز زیبا نگاه کرد؟ به نظر ما مثبت نگری یعنی وسط همه سختی ها هنوز دنبال یه روزنه نور بگردیم. آدم های مثبت اونا هم ناراحت میشن، اما اجازه نمیدن ناراحتی همه زندگیشون رو رنگ بزنه. یه نگاه زیبا گاهی فقط کافی زاویه نگاهمون رو عوض کنه. بارون برای یکی دردسر ترافیکه، برای یکی بوی خاک و حال خوبه. اتفاق یکیه ها، اما نگاه ها متفاوته. برای نگاه مثبت به زندگی از چیزهای کوچیک لذت ببرید. یه چای داغ، یه فنجون قهوه ناب، صدای پرنده ها، خنده یه بچه، یا یه تماس تلفنی از دوستی که حالمون رو میپرسه. خیلی وقتا خوشبختی تو همین لحظه هایی به ظاهر ساده است. حالا شما به ما بگید از نگاه شما زیباترین اتفاق زندگی چه اتفاقی است؟ تلفن بزنید به شماره 22-65-28-76 که صدای پرمهرتون رو بشنویم و پیامکاتونم برسه به 30102. همونطور که عرض کردم امروز آغاز هفته هموفیلیه. هموفیلی یه بیماری ارثیه که در اون خون به دلیل کمبود یا نقص بعضی از عوامل انعقادی دیرتر از حالت طبیعی لخته میشه. به همین دلیل خون ریزی در این افراد ممکنه طولانی تر باشه. اما شما نشانه های هموفیلی رو میشناسین؟ میدونین درمان به موقع اون از چه نظر اهمیت داره؟ برای اینکه بیشتر با هموفیلی آشنا بشیم، در این لحظه میخواییم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر بقایی پور، متخصص کودکان و با تخصص هموفیلی کودکان. بله آقای دکتر، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
در خدمت شما هستیم، خیلی متشکرم. من بقایی پور هستم، پزشک کودکان و پزشک هموفیلی، و خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بقایی پور. شما به عنوان پزشک هموفیلی برای ما این تعریفی از عنوان هموفیلی داشته باشید که بیشتر آشنا بشیم هموفیلی چیه، چرا که در واقع آغاز هفته هموفیلی هستیم، این موضوع هم به همین مناسبت انتخاب شده. بفرمایید.
به طور کلی هموفیلی به بیماری‌های گفته میشه که در اون فرد مستعد خونریزی هست و علائمی که درش دیده میشه با خونریزی در ارگان‌های مختلف خودشو نشون میده. در اکثر موارد این بیماری ژنتیکی هست و بچه از وقتی به دنیا میاد این بیماری رو با خودش داره تا آخر عمر، و البته در موارد نادری هم هست که بیماری هموفیلی رو بعد از چند سال یا در دهه‌های بالاتر عمر خاطر بعضی بیماری‌های زمینه‌ای بیمار مبتلا میشه و علائم شبیه همون علائم هموفیلی ژنتیکی هستش.
درسته آقای دکتر، پس در واقع هم ممکنه در کودکی برای فرد عارض بشه، هم ممکنه در سن بزرگسالی.
بزرگسالی بله.
خب این اختلال خونریزی دهنده آقای دکتر زمینه ژنتیک و ارثی داره یا خیر عوامل محیطی در اون دخیل هستن؟
نه، اکثرا عوامل ژنتیکی هست و ارثی، که در حقیقت بستگی به این که کدوم یک از پروتئین های که در انعقاد خون نقش داره دچار مشکل بشه، هر کدوم از این پروتئین ها در ژن های مختلف بدن در کروموزوم های مختلف هستند. این ژن تولید کننده اون پروتئین، و بستگی به اینکه کدوم یکی از اینا دچار عارضه و موتاسیون و اختلال بشن، اون وقت نوع بیماری میتونه فرق بکنه. اکثرا اما در حقیقت معمولا این ژن یا از پدر یا از مادر به ارث میرسه، و گاهی وقتا هم هر دوشون باید این ژن در حقیقت خراب رو داشته باشن تا بیماری در بچه‌شون مشخص بشه.
هر کدوم از والدین این ژن معیوب رو هم داشته باشن، احتمال ابتلای جنین و کودکشون حالا چند درصد ممکنه باشه آقای دکتر؟
والا این یه ذره پیچیده است. در حقیقت بستگی به اینکه این بیماری مغلوب هست یا غالب هست. اگر غالب باشه فقط کافیه که از والدین این مریضی رو داشته باشه، این میتونه به بچهش منتقل
کنه. آقای دکتر ممنون میشم اگه در یک جای ثابتی بیستید که ما صدایش چون صداتون قدری با نویز و حالا خیلی با کیفیت خوبی دریافت نمی کنیم. ممنون میشم.
بله من وایستادم.
خواهش میکنم. خب پس فرمودید بسته به این هستش که غالب باشه یا مغلوب، و بله. انواع داره هموفیلی آقای دکتر؟
از شایع تریناش هموفیلی A هست.
بله.
و هموفیلی B. در هموفیلی A فاکتور انعقادی فاکتور 8 بیمار پایین هست.
همون هموفیلی کلاسیک دیگه.
همون هموفیلی کلاسیک یا شایع ترین.
بله.
در هموفیلی بی فاکتور 9 در خون کم هست و منجر به علائم خونریزی میشه، و البته دیگه حالا فاکتورهای مختلف خونی، فاکتور 7، فاکتور 2، فاکتور 11، اینا هر کدومش امکان داره به خاطر اون اختلال ژنی که وجود داره ایجاد علائم خونریزی بکنه، ولی اینا جزو دسته بیماری های نادر قرار میگیرن.
درسته. خب نشونه هاش چیه آقای دکتر؟
عرضم به حضورتون که حالا اگر که بخوایم عمدتا راجع به همون بیماری ارثیش صحبت بکنیم که از دوران کوچیک هست، این میتونه یکی از شایع‌ترین علائمش میتونه این باشه که نوزاد خونریزی از بند نافش خواهد داشت و یا میتونه کبودی هایی در بدنش داشته باشه در از چند روز اول و در دوران نوزادی، و اگر اینها معمولا نباشه دیگه خیلی علائمی امکان داره دیده نشه تا زمانی که کودک شروع میکنه به چهار دست و پا رفتن یا راه رفتن، که اونجا اون وقت میتونه افتادنهایی که کودک داره روی زمین و اینها باعث بشه که مفاصلش، مچ دستش، مچ پاش یا خود ساق پاش، هر جایی از بدنش امکان داره دچار درد و خونریزی و لنگیدن و
تورم و کبودی و بله.
و در حقیقت هر کدوم از این نشونه ها یا هر چیز، هر علامت جدید و عجیبی که در این بچه پیش میاد، باید مادر و پدر رو به این واداره که برن پل دکتر. و البته اونجا دکتر حالا با معاینه و گرفتن شرح حال و آزمایش لازم به این بیماری میرسه.
دکتر، شاید اولین نشونه ها مثلا ممکنه بعد از یه جراحی دندان و یا حتی یه مسواک زدن ساده خودش رو نشون بده، درسته؟
بله، این مال به ویژه مربوط به اون دسته از بیماری های هموفیلیست که بیماری های خفیفتری هستن. بله. یه مقداری از اون سطح فاکتور انعقادی تو بدنشون تولید میشه،
درسته؟
بنابراین این باعث میشه که شاید تا سالها هیچ مشکل خاصی نداشته باشه تا اینکه یک عمل جراحی حالا در یک سنی براش لازم میشه، یا لازم میشه دندونی بکشه، یا به قول شما مسواک زدن در یک لحظه خاصی. این میتونه این نشونه ها رو ایجاد بکنه و اون هموفیلی ها معمولا هموفیلی های خفیفتری هستند.
درسته. و آقای دکتر، چون علائم در واقع علامت هشدار دهنده این بیماری همون خونریزیه که خیلی در واقع به موقع یا به صورت متعادل منعقد نمیشه، این خوندماغی که ممکنه فرد تجربه کنه یا وجود خون در ادرار و مدفوع، خونریزی که بعد از تزریق واکسن ممکنه عارض بشه، اینام جزء اون دسته مواردی هست که بخوایم در واقع به عنوان زنگ هشدار بهش نگاه کنیم؟
بله، اینا به هر حال همشون مهمه و وقتی پدر پزشک میرن، پزشک با گرفتن شرح حال آیا قبلا تکرار شده یا نشده، بیماری دیگه ای وجود داره، یعنی میتونیم ما مثلا بعضی از بیماری های عفونی معده و روده خب با اسهال و اسهال خونی همراهه.
بله.
یا مثلا فردی امکان داره سنگ کلیه داشته باشه و خون تو ادرارش.
خب این که تشخیص افتراقی مسجل شد.
بله. و وقتی که این چیزا رد شد، اون وقت خب به هر حال پزشک به بیماری هموفیلی هم قاعدتا فکر میکنه، که از شایع‌تریناش البته همون خون دماغ هست که فرمودید. ما خیلی مراجعه کننده داریم، به خصوص تو فصل‌های گرم و هوای خوش.
بله.
که خب ما میپرسیم اگر خیلی تکرار شننده نبوده، در گذشته خیلی تکرار نمیشده، سابقه خانوادگی وجود نداره، این خیلی جای نگرانی نیست، میگیم که آفتاب پریز کنن، بینی رو چرب کنن، ولی وقتی که مثلا میگن خواهرش هم اینجوری بود یا در برادرش اینجوریه یا پدرش هم این سابقه رو داشته،
درسته،
و اون وقتی که پزشک شک میکنه و باید آزمایش‌های لازم و از نظر انعقاد خون برای بیمار درخواست کنه.
آی دکتر، حالا که اومدیم سر وقت آزمایش، روش تشخیص این بیماری به چه شکلی؟ آیا آزمایش خاصی داری یا خیر؟
ببینید، این بیماری حالا در اون موارد ارثی و ژنتیکی که خب شایع‌ترین حالت بیماری هموفیلی هست، معمولا در 20 تا 30 درصد بچه ها در خانواده رخ میده که هرگز سابقه هموفیلی نداشتن، یعنی یک موتاسیون یا یک تغییر ژنتیکی فقط برای همون بچه رخ داده، در شرح حال نیست. اما در بقیه موارد معمولا شرح حال وجود داره. این شرح حال خیلی مهمه، یعنی میگن مثلا یه پدر بزرگی هم داشته در اثر خونریزی فوت کرده، یا مثلا سابقه ای داشته در پسر داییش، پسر عموش، بنابراین شرح حال خیلی مهمه. خب معاینه هم که به خاطر این مسئله حالا خود والدین بچه رو آوردن، و البته در نهایت تشخیص دقیق و تاییدش با انجام آزمایش خون هست، که الان الحمدلله کشورمونم تقریبا اکثر آزمایشاتش هست و میشه به یک تشخیص دقیقی از طریق آزمایش خون رسید.
بسیار عالی. و بین دو جنس دختر و پسر بین کدومشون بیشتر شایعه آقای دکتر؟
خب اون هموفیلی آ و بی هموفیلی هست که در حقیقت از مادر معمولا منتقل میشه،
کروموزوم ایکس و از مادر، چون صدای شما رو با کیفیت نداریم آقای دکتر.
بله، کروموزوم ایکس و از مادر منتقل میشه، معمولا پسرها بیشتر علائم دارند.
بله.
در مواردی که وابسته به جنس هست، اما در بقیه موارد اکثرن مثل فاکتور 11 7 2، اینا به یک نسبت میتونه هم در دختر هم در پسر دیده بشه.
بسیار خوب. خب از زندگی با بیمار هموفیلی برامون بگید آقای دکتر، چه موانعی دارن، چه محدودیت هایی دارن، چه مواردی رو بهتر رعایت کنن اطرافیانشون یا خودشون، و در مورد ازدواج این افرادم بفرمایید، ممنون میشم.
والا برای مراقبت از نوزاد که به هر حال اینا میدونید جز همون یه دونه پروتئین که منجر به اختلال و نقص در انعقاد خون میشه، اینا هیچ مشکل دیگه ای ندارن، طول عمر طبیعی، هوش مثل همه و همه چی عادی. بنابراین تنها کاری که باید کرد باید اون پروتئینی رو که کم هست جبران کرد تا خونریزی ایجاد نشه. توصیه میکنیم اون اوایل که هنوز خیلی نمیشه دارو داد، بچه سنش پایین هست، معمولا زیر یک سال، خب مراقبت ها موقع نمیدونم عوض کردن پوشک بچه، کمکش برای راه رفتن، باید که در حقیقت خیلی فشار نهارن به بچه، مثل بچه های دیگه حالا خیلی بالا پایین نندازن، موقع راه رفتن یکم مواظبش باشن وقتی که هنوز تازه میخواد راه بیفته،
شرایط محیطی رو یه مقدار ایمن
یه ذره ایمن کنن. بعدش دیگه خب اصلا داروها خیلی وجود داره در کشور، ما معمولا درمان پیشگیری رو برای اینا شروع میکنیم از سنی که راه میفتن و خطر یکم بیشتر هست، و حالا بستگی به اینکه داروها چی هست و اینا، امکان داره هفته یه بار، هفته دو بار، هفته سه بار تزریق داشته باشن، و این باعث میشه که این مقداری از اون فاکتور در خون بیمار ما همیشه وجود داشته باشه و خونریزی های خطرناک و ناگهانی و خود به خود در اون بیمار رخ نده.
و سنین مدرسه شون آقای دکتر قبل از ازدواج هم بفرمایید، در سنین مدرسه مثلا خب به هر حال خصوصا پسر بچه ها خیلی فعال هستن، ورزش ممکنه یا فوتبالی، و این موارد هم بفرمایید ممنون میشم.
توصیه میکنیم که اولا از درمان پیشگیری حتما استفاده کنن که این اصل کاره، و بعد البته با مکاتبه با مدرسه و اطلاع رسانی به مدیران مدرسه، خب میگیم که این کودک مثلا نمیتونه دیگه در ورزشای مثل نمیدونه ورزشای رزمی خطرناک پربرخورد شرکت کنه، ولی خیلی ورزشای دیگه هم هست مثل شنا، مثل تنیس روی میز و اینها، به ویژه وقتی که از داروی پیشگیری دارن استفاده میکنن، نه تنها ضرری نداره که کمک میکنه به تربیت مفاصلشون، و هرچی مفصل و بدن اینا قوی تر باشه خونریزی کمتر رخ میده، هم آرزه
خب آقای دکتر من فکر کنم چون صدای شما رو با کیفیت خیلی خوبی در فواصل نداریم، همکارانم تلاش میکنن مجددا با شما تماس بگیرن، این فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم در ادامه همچنان با شما خواهیم بود.
خواهش
حال دلتون خوش و خرم. همونطور که عرض کردم امروز آغاز هفته هموفیلی، به همین مناسبت ما گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر بقایی‌پور، متخصص کودکان و پزشک هموفیلی. داریم در مورد هموفیلی صحبت میکنیم، چه علائم و نشونه هایی داره، چه مراقبت هایی لازم داره، و البته پرسش همینه که ما ازدواج افراد هموفیلی. آقای دکتر بفرمایید.
میتونم من صحبت کنم؟
خواهش میکنم. بله بفرمایید.
بله، برای ازدواج هم خب ما معمولا بیمار رو قبل‌تر از این حرفا که به سن ازدواج برسه به واحد ژنتیک ارجاع میدیم. در اون قسمت برای بیمار توضیح داده میشه که این بیماری چجوری و والدینش منتقل میشه، و در مواردی که بیماری شدید هست و میتونه خیلی اذیت کنه نوزاد و بچه رو، خب ترجیح میدیم که اگر بشه تشخیص قبل از تولد داده بشه برای بچه. و این مستلزم اینه که ما قبل تر از این حرفا و قبل از این که اصلا بخواد صحبتی از ازدواج و اینا باشه، آزمایشات ژنتیک برای بچه انجام بشه. روی بچه گاهی وقتا لازمه روی پدر روی مادر و یکی دو تا از اقوام آزمایش ژنتیک انجام بشه که دقیق معلوم شه ژن معیوب کجاست، نحوه وراثت چطوریست، و اینا که مشخص شد خب دیگه ازدواج رو میشه خیلی خوب مدیریت کرد. معمولا اگر که از اقوام نباشند، از اقوام نزدیک نباشند، اکثر این بیماری ها منتقل دیگه نمیشه به فرزندشون. اما اگر از اقوام نزدیک باشند، خب امکان داره که اون ژن به صورت نهفته در اون کسی که میخواد با بیمار هموفیل ازدواج کنه وجود داشته باشه. خب اون وقت دیگه امکان تولد بچه مبتلا هم هست. بنابراین به طور کلی اگه بخوام بگم، باید حتما در اون سالهای اول مشاوره ژنتیک انجام بشه و در صورتی که لازم بود و امکانش باشه آزمایش ژنتیک انجام بشه که اطلاعات کافی و از این نظر داشته باشه.
درود بر شما. آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید برخی از پرسش‌های عزیزان شنوندهمون را مطرح کنیم. عزیزی خانم مهرابی، بله، خودشون رو معرفی کردن، گفتن که آیا برخی از داروها هم برای بیماران هموفیلی منعی وجود داره؟ باید چه مواردی رو رعایت کنیم؟ چه داروهایی جز مواردی هستند که نباید مصرف کنن؟
بله، داروهایی که خون رو رقیق میکنه، خب این میتونه وضعیت بیمار هموفیل رو بدتر کنه. اینا البته خب اکثر خانواده ها همه اینا رو خوب خیلی خوب میدونن، بارها بهشون گفته شده. در رأسش داروی آسپرینه که خب نباید مصرف بکنن، و بعد داروهای مسکنهای غیر استرویدی مثل
ایبوبروفن،
بله، که شربتش هم هست و پزشکان خیلی زیاد میدن برای درمان تب و درد در بچه، و اون رو هم ما ترجیح میدیم که به جای بروفن از استامینوفن استفاده بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و بخونم باز پیامک دیگری. آقای محبی گفتن علت ابتلا به بیماری هموفیلی چی آقای دکتر؟
همونطور که عرض کردم، معمولا این یک جهشی است که در یک ژن تولید کننده پروتئین انقادی رخ میده، و این باعث میشه که این ژن درست نتونه پروتئین رو تولید بکنه و بعد یک محصول در خون دیگه وجود نخواهد داشت و خون دیگه نمیتونه لخته بشه.
بله.
بنابراین فرد تظاهراتش با خون ریزی خواهد.
بله، شنونده با پیش شماره 912-4445 گفتن که آیا بیماری هموفیلی خطرناکه؟
خب ببینید بیماری، بله، این سوال دیگه سوال خیلی کلی است. بعد ببینیم با چی داریم مقایسهش میکنیم، مثلا با یک سرماخوردگی یا با یک سرطان یا مثلا با یک دیابت،
و در چه شرایطی میتونیم بگیم که بله خطری در پی داره.
حقیقتش الان با فراهم بودن داروهای هموفیلی، یعنی داروهایی که جایگزین اون فاکتور انقادی میشه، داروهای جدیدی الان اومده که بعضا مثلا ماه یک بار زیر جلد فقط باید تزریق
شده،
الان بیماران اینو گوش میدن باید حتما میدونن که این مربوط به همه انواع هموفیلی نیست. و بعد این داروها خیلی هاش در مرحله تحقیقات هست، تازه شروع شده. اما با وجود مجموعه، با وجود این داروها، واقعا بیماری هموفیلی دیگه بیماری خطرناکی به نظر من